بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
از کتاب های مرحوم عمرجواد آقای ملکی تبریزی است که ایشان هم دوره مرحوم عمرزعلی آقای قاضی تبریزی بودند، از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی در نجف اشرف. خب ایشون چند تا کتاب داره، یکی به نام لقاء الله و یکی به نام اسرار الصلات و دیگری به نام المراقبات. من اینجا در این کتاب اسم کتاب رو ذکر نکردم، ولی از دوستان میخوام که بررسی کنند، اسم کتاب رو برای ما بیارن. مطلب از فرمانده های ایشونه و در یکی از مؤلفات ایشون هست. قال المرحوم المرزا جواد الملكي التبريزي ان السالك في ابتداء امره يستعمل فكره في مسائل الموت. خب ما همونطوری که متن عربی رو میخوانیم، شما زیر و زبر این کلمات رو بذارید که گاهی این زیر زبر گذاشتن فاعل مفعول رو روشن میکنه. برای بعضی این طوره، هرچند که اون چه مهمه اون دستور و قواعد لغت عربه که به انسان کمک میده در این که متون عربی رو اهم از قرآن و حدیث و اقوال و عرفا و حکما متوجه بشه که چی میگن. ما سفارشون اینه که اگر بر بعضی میسور هست که یه دور زبان عربی رو ببینن، همانند اون چی رو که در کلاس راهنمایی و دبیرستان و حتی در دانشگاه هم یک متون اسلامی هست که دروس عمومی دانشجویان هست، اینا همه نشون میده که از بعد از اینکه این انقلاب و این نظام جمهوری اسلامی درست شد، تعلم زبان عرب برای یک ایرانی اجباری شد. و دلیلش هم اینه که دین ما مأخذ و مدرکش قرآن و کتب روایتی و احادیث و اقوال علما که همه اینها با زبان عرب. لذا سفارش ما به دوستان اهل سیر و سلوک اینه که یه دوره این ادبیات عرب رو یاد بگیرن که وقتی رجوع میشه به این متون عرفانی با اون قواعد و دستور زبان عرب بتونن متنی رو قرائت کنن. فرموده عمرجواد آقا در تقسیم تفکر روی تقسیم گروه های سالکین هست، از این جهت که یک گروه مبتدئین هستن و یک گروه متوسطین و یک گروه منتهین، یعنی اونهایی که دارن مراتب پایانی سیر و سلوک خود رو میگذرانن. برای هر کدام مرحوم عمرجواد آقا نحوه از تفکر رو دستور میده. میفرمایند ان السالک فی ابتداء امره، سالک در ابتدای امر سیر و سلوکش چگونه فکری رو باید به کار بگیره برای این که راه بیفته و تو این راه قوی بشه، یستعمل و فکر و فی مسائل الموت، واجب است که فکرش رو منحصر کنه در مطالبی که مربوط به مسائل مرگ هست. بالاخره مردنی در کاره، الموت حق، اما حقیست که مثل یک امر مشکوک یا منسی با اون برخورد میشه. موت یقینیست، موت رو ما شب و روز داریم میبینیم با چشممون، اما با این موت یقینی ما چه میکنیم؟ چگونه برخورد میکنیم؟ چقدر درباره مرگ ما فکر کردیم؟ و چقدر از آثار این تفکر در ما به عینیت رسیده؟ یستعمل فکره فی مسائل الموت و بعد مدت ینقل فکره فی نفی الاغیار. پس مبتدی این کارشون اینه، برای این که برای خود سرعت ببخشن، فکر خود رو شب و روز در مرگ و عقبات مرگ منحصر کنن. حالا این رو ما تو ادعیه ائمه هم میبینیم، تو دعای صحیفه سجادیه که آقا زین العابدین میفرمایند خدایا من مرگ را از به هم زدن یک پلک چشم نزدیکتر میبینم. خب این چه وقت میشه؟ وقتی که انسان در این مسئله فکر زیادی بکنه و این مسئله رو در خود مجسم کنه. حالا یا با خوندن دوره از معاد هست، معادی که علامه تهرانی نوشته 10 جلد و کتاب های از این قبیل که درباره مسئله مردن و احتضار و مرگ و شب اول قبر و نکیر و منکر و بعد زنده شدن در قیامت و مسائل قیامت و محشر و غیره، که این هم فراون تو قرآن آمده، فراون تو روایات آمده. خب یا باید انسان یه سلسله مطالعات پی در پی منظم داشته باشه، اونهایی که اهل فکر و قلم هستن باید از یه جای شروع کنن دیگه. آخره اصل پنجم ما از اصول پنجگانه اصل معاده. خب اینها یک بحث های عقلانی داره، یک بحث های نقلانی داره در قرآن و احادیث و علم کلام مطالبی اومده. خب هم بحث و علمش لازمه و هم تفکرش لازمه که عینیت پیدا کنه اینها، به صورتی که سالک اینها رو در خودش کم کم پیدا کنه. چون اون موت قهری، موت اختیاری رو هم در پی داره. اگر شما مرتب در مسئله مرگ قهری که در اختیار شما نیست، شما هی فکر رو به کار گرفتید، مرتب در اوقات زیاد با رفتن قبرستان یا عرض کنم با همین مناجات هایی که یه عرض کنم مجاتش رو امشب قرائت شد، همین دعای حزین که بعد از نماز شب در حاشیه مفات الجنان آمده و دعاهای دیگری که بیشترش در رابطه با همین مسئله مرگ و مناظر بعد از مرگ. خب ائمه را چه پیدا کردن وقتی یک امام معصوم خودش آهن آه من لذا فریاد میزنه، وقتی خود امام میاد این آیات قرآنی جهنم رو میخونه و گریه میکنه، رفتن دنبال حضرت زهرا در اون وقتی که این آیه شریفه نازل شد که اون آیه مضمونش اینه که برای جهنم 7 طبقه هست. وقتی این آیه نازل شد جبرئیل آورد پیغمبر این آیه رو تلاوت کرد، اصحاب در حضور پیغمبر در مسجد نشسته بودن و پیغمبر شروع کرد اشک ریختن، اصحاب همطور گریه، مداوم تا جایی که دیدن اگر اینجوری پیغمبر به این شکل بخواد پیش ببره تلف میشه. گفتن چه کنیم؟ رفتن دنبال حضرت زهرا علیه السلام که او بیاد. حالا اونم که بعد این آیه قرآن رو شنید درباره عذاب جهنم و طبقات جهنم، زهرا هم باز گریه اش را افتاد. اصلا بعضی نقل میکنن زهرای مرضیه علیه السلام شبهای جمعه یا وقتهای دیگر که مشغول دعا و مناجات میشده اونقدر عشق میریخته که یک شیشه رو پر کرده بوده و به حضرت علی فرمود که اینا همراه من شب اول غرب در غرب همراه من داشته بود. خب حالا این حال ائمه است، این ها الگو هستن برای ما، میخوام تعلیم بدن آموزش بدن ما رو که ما اینگونه با مرگ برخورد کنیم. خدا میدونه من خودم نجف اون اوائل سیر سلوک برای این که این مسئله در ما عینیت پیدا کنه مجسم بشه. حالا دفعه ایراد هم میگیم، ممکنه بعضی بگن که خب اگه اینجور باشه دیگه ما نباید پی کار بریم، دیگه نباید فعالیت کنیم، تو این دنیا کاری بکنیم، درسی بخونیم، همش باید بشنیم فکر مرگ کنیم، فکر مرگ ما رو از کار میاد بزن. این هم یه ایرادیه، ولی اینجور نیست. آها این اشتباه هر که اینجور فکر کنه. اصلا مسئله مرگ به شما یک جهش میده، یک حرکت میده، شما احساس مسئولیت میکنی، میفهمی که یک سرنوشتی در آینده داری، باید برای این سرنوشت کار کنی. این یک مسئله است که دو تا چهار تاست. خب ما در نجف که بودیم اون اوائل سیر سلوک دو تا کار میکردیم، یکی این که میرفتیم ساعتی از وقت رو در وادی سلام، بیشتر من میرفتم کنار قبر مرحوم امروز علی آقای قاضی اونجا، چون تو حالات مرحوم قاضی هم نوشته شده که ساعتهایشون در همون وادی سلام میرفته و تفکر داشته. کار دوم ما این بود که ما وقتی خبردار میشدیم که یه مرده رو دارن میبرن مرده شورخونه قصارخونه، اون وقت وقتی بود که ما خوشحال میشدیم و میگفتیم که خب حالا ما باید بریم داخل قصارخونه. مثل این بهشت زهرای تهران نیست که شما رو راه ندن به داخل و از پشت شیشه شما بخوای نگاه کنید. البته خود این منظره از پشت شیشه هم خیلی موثره، اگر شما وقت بذاری بری اونجا این خیلی تأثیرش خیلی زیاده. ولی خب اون قدیما اینطور بود که قصارخونه آزاد بود تو این روستاها و شهرها و اینا، یا حتی بعضی مرده ها رو هم تو خونه میشستن، الان هستن بعضی جا. خب ما میرفتیم قصرخونه وادی سلام، مرده رو که میاردن رو اون سنگ میگذاشتن و لباساشو میکندن و بعد اون قصار میامد اینه این طرف اون طرف میکرد، ما نگاه که میانداختیم خودمون جای اون مرده قرار میدیم. خب این هواهای نفس، خواسته های نفس، نفس اماره هست، نفس سرکشه. شما چطور میخوایید سرکشی این نفس رو مهار کنید؟ یه راشن اینه دیگه، یه راشن تفکرات موتیه. و بعد از این بیشتر من دارم عرض میکنم که اون موت اختیاری که برای بعض از عرفا به دست میاد مقدمش همین تفکراتی، مقدمش همین تفکر موتو قبل انت موتو، معنیش همینه. ولی چجوری آدم قبل از اون مردن بمیره؟ چجوری میشه بمیره؟ اون معنی نفسش بمیره دیگه، نفسش کشته کنه، اینه معنیش. خب پس این مربوط میشه به مبتدین که باید کارشون این باشه تا یه مقدار جلو بیان و یه حالتی از فنا و بیخودی و سرگردانی برایشون پیش بیاد که بعد بفهمن یه خبری هست. این مرحوم از جاده میگه که برای متوسطین باید از فکر مرگ خودش رو منتقل کنه به فکر نفی اوهام. نفی اوهام یعنی چه؟ یعنی این انسان خب توی فکرش دارای اوهام و خیالات زیاده، برای خودش یک شخصیت قائله، یک منیت قائله، تو وجود خودش چقدر غرور و عجب و حجاب هاست. خب از یک طرف این یک حقیقته که در موجودات فقط یک وجود بیشتر نیست، وجود حقیقی همون اصل وحدت الوجود، وجود حقیقی یکیه بیشتر نیست. این وجودات غیر خدا همه اعتباری هستن، چون وجود حقیقی نباید زائل بشه، نباید بمیره، نباید از بین بره، درست؟ خب حالا اینجا این عرض کنم که غیر خدایی که تو نظرش میاد از این موجودات، حالا خودش و دیگران و عالم و جهات، اینا همه رو باید هی نفی کنه، هی نفی کنه، بشینه و محول موهوم، همون که در حدیث حقیقت مولا امیرالمومنین برای کمیل فرمود، هی میگفت حقیقت یعنی چه؟ هی تعاریفی براش بیان میکرد، چند تا تعریف بیان کرد. یک شمعه بود محول محل موهوم، این که این وهمها و این خیالات از ذهن انسان پاک بشه، یک شستشوی مغزی کلی برای اون چه بله شما بهش وجود و استقلال دادی، که خب استقلالی نداره، از خودش چیزی نداره. و بعد مدت ينقل فكره في نفي الاغيار والوجودات الوهميه والاعتباريه وهي ما سوى الله، این که برای خدا نیستی قائل بشی، خودت نیست ببینی، جهان رو نیست ببینی، هستی او رو جای این نیستی ها بنشونی. این با زبان آسان من دارم میگم، هستی او رو جای نیستی بنشونی خیلی آسان، ولی این خیلی کار داره، خیلی کار داره که به عینیت برسه و به حالت اشراق در بیاد، خیلی کار داره. خب این مرحله دوم از تفکر بود برای متوسطین. مرحله سوم که اینها در آستانه حقیقت قرار میگیرن، چون میدونید ما سه تا عالم داریم، عالم ماده، عالم مثال و عالم حقیقت. خب برای نفی عالم ماده همون مسئله مرگ کافی است، برای عرض کنم که نفی عالم مثال که از تمثلات و اوهام بیم بیرون، خب همون تمرکز کردن روی نفی اعتبار و اوهام، این مؤثر خواهد بود، بالاخره نتیجه خواهد داد. یک روزی نتیجه، یک روزی آدم میفهمه که دیگه اینها همه رسوبات ذهنی بوده. عیناً مثل اون سنگ متحجر شده کنار ساحل آب دریا، میبینید که از این ماهی ها رفته لای این چیز، بعد از مدت ها و سال ها به صورت یک، ولی اینم یه اسمی داره، اسمی چیه؟ بله؟ پورسی. این میبینید در آمدیم آن، این هم خیلی قیمت داره. ما رفتیم لبنان یه جای مغازی اونجا گذاشته بودن، خیلی هم با قیمت میفروختن اینا رو. خب این یه روزی بابا مایه زنده بوده دیگه، ولی افتاد توی اون شنا و اینا، بعد دیگه مرد و بعدم اینجور شد و بعدم به صورت یه چیز در آمد که حالا اینجور. این از رسوبات دیگه، درست تحجره، تحجر پیدا، حجر، تحجر از حجره، حجر یعنی سنگ، سنگ میشه. بله بله عزیز من، این اوهام در ذهن انسان سنگ میشه. تو حالا میخوای این سنگ بترشی دیگه، باید اینا از کلت بیرون کنی دیگه، چقدر کار باید بکنی تا اینا از کله شما بیرون بره. لذا اینجا من اون جا قوام میفرماید که در مرحله سوم یرکزو علی تفکیر فی العدم به نسبت لغیر الله حتی یتجلا له واقع الامر. یه اینجا در مرحله سوم فقط عدم، رو عدم باید کار کنی که هر چیز غیر اون معلوم، معلوم همه رو معلوم، تا اون خودش رو از پشت پرده نشون بده و این حقیقت برای شما کشف بشه، اون وقت پا به میدون حقایق بذاری. و دلیل هم آوردیم که ما فی دعا الوارد فی سجود لیلت نصف من شعبان، پیغمبر تو دعای سجده شب نیم شعبان وقتی سجده کرد فرمون سجد لک سوادی، سواد هم عالم حس و مادیات دیگه، و خیالی که این میشه عالم مثال که همون مرحله تفکر دوم بود که گفتیم، و بیاض عالم الحقیقه که مرحله تفکر سوم که منجر به همون حقیقت میشه. امیدواریم که انشالله با این بحثای تفصیلی درباره این عوالم سگانه نتیجه بگیریم که انشالله، هرچند این مباحث تکرار شده و قبلا هم این مطالب رو گفتیم، ولی تکرارش هم لازمه برای اینکه به ما یک رهنمودی بده که بتونیم رو این رهنمودها کار بکنیم انشاءالله. خدایا ما رو خودت از این عوالم طبیعت و نفسانیت نجات بده. خدایا ما رو از عالم نفس بیرون بیار. خدایا با کمک خودت و اولیاءت ما را با حقایق این عالم آشنا بگردان، ما را با خودت آشنا بگردان، معرفت خودت، اولیاءت، معرفت ائمه اطهار، معرفت امام و بالاخص امام زمان عجل الله فرجه به ما لطف بفرما. سایه مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.